رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیو آزادی در استودیوی شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز سه‌شنبه 2 مارس سال 2010 میلادی. قبل از شنیدن ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز، توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. دو حزب سیاسی تاجیکستان شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی 28 فوریه را شدیداً تنقید کرده، خواستار حمایت از رأی طرفدارانشان شدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است تا روز 3 مارس تصمیم خواهد گرفت که نتیجه های انتخابات را بپذیرد یا نه. رئیس این حزب محی‌الدین کبیری گفت حزبش راه‌های بیان اعتراض خیش را بررسی می‌کند.
تمام شکل و وسایل اعتراض را متناسباً بر وضع استفاده خواهیم کرد. این راه ها و وسیله های گوناگون است که ما تصمیم ها را بدون احساساتی و بدون عصبانیت با تحلیل عمیق و چکور خواهیم گرفت.
بنابر نتیجه های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کرده است، حزب نهضت اسلامی 7.74% رای آورده است. اما جناب کبیری میگوید بنابر معلوماتی او زیاد از 30% انتخاب کنندگان از حزب او پشتیبانی کردند. در همین حال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشت که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را غیر قانونی و غیر دموکراتیک میشمارد. این حزب به اطلاع رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات 0.72% و یا 22610 آواز به دست آورده است. رئیس آن رحمت الله ظاهرف افسود اعضا به طرفداران حزبش برای برقرار کردن عدالت از تمام واسطه های قانونی استفاده خواهند کرد. چین امروز بار دیگر تاکید کرد که در بحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هنوز جای برای گفت و شنید باقی است. این اظهارات چین در حال صدا می‌دهد که روسیه گفته است به بررسی تحریم‌های نوی ضد ایران با مقصد قطع غنی‌سازی اوران در این کشور آماده است. هرچند تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است، دولت‌های غرب به اهداف آسایشی آن شبهه دارند. چین همیشه از بررسی تحریم‌های نوی ضد ایران سرپیچی کرده است. خدمات امنیت افغانستان اعلان کرد که همه گونه پخش زنده و مستقیم گزارش رسانه‌های خبری از حمله آشوبگران قطعاً منع خواهد بود. این قرار 3 روز پس از حمله گروه طالب‌ها به مرکز کابل که در آن 16 نفر کشته شدند اعلان شده است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در شرح این تصمیم چنین گفت:
از تصویر برداری مستقیم و نشر مستقیم عملیات در ساحات مختلف وقتی که حمله انتحاری میشه و غیره، شواهدی وجود داره که دشمن همیشه استفاده کرده. اونا موقعیت نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص کردن بعضی وقتا و بعضی وقتا هدایاتی دادن به کسایی که در داخل صحنه بودن. این یک خطر جدی را متوجه همگی ساخته.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. اما درباره واکنش خبرنگاران، رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان رحیم الله سمندر به رادیو آزادی چنین گفت:
هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم.
اما معلوم نیست مقامات افغانستان چگونه این قرار خود را در عمل اجرا خواهند کرد. رئیس پارلمان اوکراین اعلان کرد که ائتلاف حاکم سروزیر یولیا تیموشنکو ضمن از دست دادن اکثریت پارلمانی از هم پاشید. اما تا رأی اعتماد و گفتوشنید تأسیس ائتلاف نو، تیموشنکو به اجرای وظیفه هایش ادامه خواهد داد. وزارت دفاع ارمنستان خبر داد که در یک درگیری در منطقه جنجالی قره‌باغ کوهی یک سرباز ارمن کشته شده. ضمن این واقعه مقامات ارمنستان طرف آذربایجان را در نقص آتش‌بس عیب‌دار کردند. آذربایجان هنوز شرحی نداده است. دو زن از افغانستان و یک زن دیگر از ایران امسال در بین 10 زن جهان از برندگان جایزه بین‌المللی جسارت زن شدند که حکومت ایالات متحده آمریکا تأسیس داده است. شکریا آصف عضو شورای محلی در افغانستان و شفیقه قریشی از وزارت امور داخلی افغانستان و همچنین حامی حقوق انسان از ایران شادی صدر برای جسارت و پیشرفی استثنایی در حفظ حقوق زن به این جایزه سزاوار دانسته شدند. ابراهیم حسنوف ورزشگر و عالم شناخته تاجیک که چند سال اخیر مربی تیم منتخب قایقرانی ایران بود، در تهران بر اثر سکته قلبی در سن 73 سالگی درگذشته است. حسنوف 11 کرد قهرمان اتحاد شوروی در قایقرانی و اولین رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان بود و سال 1937 در شهر دوشنبه تولد شده. اول دانشکده ورزش و سپس دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم نموده، نامزد علمی طب و پروفسور بود. ابراهیم حسنوف عنوان استاد شایسته ورزش و مربی شایسته اتحاد شوروی را داشت و اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قایقرانی جهانی و اروپایی بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. قرض های خارجی تاجیکستان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. این موضوع را در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی بررسی خواهیم کرد. در این مقایسه ها و بررسی ها خواهیم دریافت که قرض های گرفته تاجیکستان در اجرای کدام برنامه ها مصرف شده است و چرا اعتماد سازمان های سرمایه گذاری بین المللی به تاجیکستان کاسته است. همچنین در قیاس با تاجیکستان گزارش دارن در باره قرض های خارجی قرقیزستان. و در پایان مجله طبق معمول از حیات یک ساکنی منطقه رشت خواهیم گفت که با تکسیرانی روز میگذراند و در مثال این راننده در مجموع نگاه داریم به مشکلات بخش نقلیاتی منطقه رشت. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته از مجله دنیای اقتصاد.
رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر جمع‌آوری سرمایه‌ها برای احداث نیروگاه روغن قانون جدید درباره عفو سرمایه‌های غیر قانونی را تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید شهروندان و اشخاص حقوقی می‌توانند دارایی‌های غیر قانونی به دست آورده خود را قانونی کنند. سرمایه‌داران تاجیکستان خارج از کشور که می‌خواهند پول‌های خود را از بانک‌های خارجی به بانک‌های وطنی انتقال دهند، از پرداخت مالیات آزاد خواهند شد و دولت تضمین امنیت سرمایه‌ی سرمایه‌داران را نیز بر دوش می‌گیرد. به گفته برخی از حقوقدان‌ها اگر یک دلیل تصویب این قانون ساختمان نیروگاه روغن باشد، هدف دیگر قانونی کردن سرمایه‌های غیر قانونی به دست آورده برخی از کارمندان مقامات و تاجران نزدیک به دولت است.
تاجیکستان در سال 2019 می تواند تنها 2% سرمایه بنیادی یورو آسیایی را به دست بیارد. اخیراً شورای این فوند در مسکو چنین قرار کرد. این فوند یا بنیاد در سال گذشته برای جلوگیری از بحران سرتاسری تشکیل شده بود. دارایی های این بنیاد در حال حاضر 8 میلیارد دلار است و تاجیکستان می تواند 550 میلیون دلار را استفاده کند.
لوک مویرز نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفته است که توان مالی بانک‌های تاجیکستان بسیار ضعیف است. جناب مویرز دلیل این ضعیفی را تأثیر بحران سرتاسری و قرض دادن بانک‌ها به اتحادیه دهقانی پختکار خوانده است که رشد ندارند بلکه زیان‌آور هستند. جناب مویرز گفت که بانک ملی تاجیکستان می‌تواند در تقویت توان مالی به بانک‌های تجارتی کمک کند و افزود این در حالی است که قیمت آلومینیوم و نخ پنبه در بازارهای جهانی رو به بالا روی است و دولت نیز می تواند به بانک ها کمک کند تا مشتریان نیز از کمک بانک ها برخوردار شوند.
چهار بانک تجارتی، شش مؤسسه خردی قرضدهی و اسوسیاسیون خردی قرضدهی به عنوان مؤسسان بیوروی قرضدهی در تاجیکستان نامنویس شدند. تشکیل بیوروی کریدیتی یا قرضدهی در تاجیکستان با ابتکار مؤسسه بین المللی مالی راه اندازی می شود و این مؤسسه رساندن کمک های فنی به بیوروی قرضدهی را نیز بر عهده دارد. هدف از تشکیل بیوروی قرضدهی بهتر کردن رابطه تاجران و صاحبکاران با بانک های تجارتی و از بین بردن ریسک دادن قرض به کارخانه و مؤسسه و شرکت های خصوصی است که توان پرداخت قرض را دارند. بیورو درباره مشتریان با اعتماد مواد و اطلاع جمع آورده آن را در اختیار بانک ها قرار می دهد.
بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، حجم انتقال پول از سوی مهاجران کاری کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال جاری 31% کاهش یافته است. سال گذشته مهاجران کاری تاجیکستان به جمهوری 1 میلیارد 880 میلیون دلار از طریق بانک‌ها انتقال داده بودند. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، در طول دو ماه سال جاری حجم انتقال پول از سوی مهاجران کاری به تاجیکستان نسبت به سال گذشته بیش از 15% افزوده است. به گفته همین منبع، حجم انتقال روبل و دلار نسبت به یورو بیشتر شده است. این در حالی است که قیمت یورو در طول دو ماه اخیر بیش از 7.5% کاهش یافته است. در حال حاضر 1 یورو 5 سومونی و 60 درهم ارزش دارد، در حالی که دو ماه قبل 1 یورو 6 سومونی و 36 درهم قیمت داشت.
جمعیت آلمانی همکاری های فنی آماده است در کامل سازی روند آموزش مهاجران کاری در آموزشگاه های کسبی تکنیکی کمک کند. این موضوع در مشورت ها میان مقامات اداره مهاجرت وزارت کارهای داخلی و جمعیت آلمانی بررسی شد. ایرینا کاوش، مشاور جمعیت همکاری های فنی آلمان، گفت که این جمعیت برای آموزش مهاجران کاری و آموزشگاه های کسبی تکنیکی تاجیکستان که در این روند سهم هستند کمک مالی خواهد کرد. و گفت که در حال حاضر در آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 66 و 30 شهر دوشنبه کورس‌های کوتاه مدت آموزشی برای کار در خارج از کشور راه اندازی شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع قرضهای خارجی تاجیکستان اختصاص دارد و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی بررسی خواهیم کرد. در مقایسه با بررسی ها خواهیم گفت که قرضهای گرفته تاجیکستان در اجرای کدام برنامه ها مصرف شده است و چرا اعتماد سازمان های سرمایه گذار به تاجیکستان کاسته است. قرض بیرونه یا خارجی تاجیکستان با سازمان‌های بین‌المللی سرمایه‌گذار و کشورهای مختلف بیشتر از حجم بودجه دولتی در سال 2010 شده است. تیمورعلی افغانوف، سردار سرایاست قرض دولتی و دارایی‌های مالی وزارت مالیه تاجیکستان، در این باره در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
با 1 ژانویه سال 2010 مبلغ عمومی قرض بیرونه جمهوری تاجیکستان 1 میلیارد 691 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد که با 35.8% نامینالی مجموعه محصولات داخلی برابر می‌باشد. از همین قرض، قرض بی واسطه دولتی که خدمت رسانی اش را حکومت جمهوری تاجیکستان تامین می‌نماید 1 میلیارد 572 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد، یا اینکه 33.3% نامینالی مجموعه محصولات داخلی.
شادیش عبدالوف، نماینده مجلس عالی تاجیکستان، حجم همچنین قرض را برای تاجیکستان سنگین می‌داند و با گفته ای وی تاجیکستان باید قرض را در بخش‌های بگیرد که برای رشد اقتصاد کمک کند، نه بلکه برای ساختمان قصر و مهمانخانه‌ها. جناب عبدالوف افزود:
البته حجم اینقدر قرض به بودجتی که حجم درآمد ما بزرگ نیست گران است. قرض ها برای ساختمان قصر های با شامت زود ضرور نبود که این قرض ها را بگیریم، لیکن قرض هایی که حاضر هست، این اکثریت این قرض ها برای ساختمان گیسای، ساختمان تونیل و راه های وسیع، این قرض ها به نهایت ضرور هست.
اما تیمورعلی افغانوف، سردار سررئاست قرض دولتی و دارایی های مالی وزارت مالیه تاجیکستان، این ادعاهای جناب شبدولوف را به اساس خواند و گفت:
بناهایی که در جمهوری ساخته میشن، اینها یگان تاش در این برنامه ها جایگیر نشدند.
پس این سوال مطرح است که تاجیکستان برای اجرای کدام برنامه ها از سازمان های بین المللی این مقدار قرض گرفته است. تیمورعلی افغانوف در پاسخ به این سوال گفت:
بخش انرژیتیکا و صنعت 11 لایحه که مبلغش 480 6 میلیون دلار رو تشکیل میکند. بخش نقلیات و کامونیکاسیا 18 لایحه که مبلغ 685 میلیون دلاری آمریکایی رو تشکیل میکند. منزلی و کامونالی 5 لایحه رو در بر میگیرد و مبلغ عمومی آن 23 میلیون دلاری آمریکایی رو تشکیل میکند. بخش کشاورزی و آبیاری 11 لایحه اجرا شده است با مبلغ 132 میلیون. بخش تندرستی که 5 لایحه اجرا شده است و مبلغ 46 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا رو در بخش معارف 4 لایحه اجرا شده است که مبلغ 48 میلیون دلاری ایالات متحده رو تشکیل میکند.
با گفته جناب افغانوف، قرضهای داده صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد برای توازن داد و ستد استفاده می شوند. وی افزود:
در وقت حاضر خزینه بین المللی اسعار مبلغ ها رو اصلا برای نگاه داشتنی توازن پرداختی می تید. یعنی پلاتژن بالانس که ما توانیم که همه وقت در اسعار خارجه داشته باشیم در وقت داد و گرفت کردن، وقتی وارد کردن یا بعضی محصولات ها به مملکت، اینم باشد محصولات های اولین درجه می باشد. یعنی به خطری آذوقه‌واری اصلا روانه کرده می شود. آید بانک جهانی و بانک آسیایی رشد در وقت حاضر با آنها سازشنامه های گرانتی با امضا رسیدند، یعنی مبلغ های به بازگشت. این هم باشد همین مبلغ ها اصلا برای سوهای اجتماعی روانه کرده می شود.
جناب افغانوف گفت که در چند سال اخیر بانک جهانی و بانک آسیایی رشد به تاجیکستان نه قرض بلکه کمک های گرانتی یا بلا عوض می دهند. این در حال است که به گفته زیدالله قاری، کارشناس تاجیک، به این دلیل از دو سال بعد این سو بانک جهانی و بانک آسیایی رشد از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کردند. به این دلیل که بر اساس معیارهای بین المللی تاجیکستان حق قرضگیری از این دو نهاد را ندارد. جناب قاری افزود:
اینجا لیمیت گفتن خطاست. اینجا یک چند کریتری هایی هست که از روی همون دولت های اعضا میتونن از بانک قرض گیرن. حال حاضر بانک به تاجیکستان فقط قرض های بی بازگشت میدهد، یعنی گرانت میدهد، بخاطر اینکه تاجیکستان از روی بعضی کریتری ها موافقت نمیکنند. برای قرضی که ما میدونیم، قرضی که فایز دارد، برای اون موافقت نمیکنند. برای اون هم بانک جهانی هم بانک آسیایی رشد هر دوش هم 100 فایز هست گرانت
به گفته زیدالله قاری، قرضگیری از سازمانهای بین‌المللی سرمایه‌گذار معیارهای خود را دارد و از قرض گرفتن از کشورهای دیگر تفاوت دارد. به گفته و یک کشور به کشور دیگر بر اساس منافع خود و روابط دو جانبه قرض می‌دهد، اما سازمانهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر اساس معیارهای تعیین شده قرض می‌دهند که معیار اصلیش توان پرداخت پذیری کشور قرض گیرنده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع قرضهای خارجی تاجیکستان اختصاص دارد و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی بررسی خواهیم کرد. بانک آسیایی رشد و بانک جهانی در زمان از دادن قرض به تاجیکستان خودداری کردند که بانک ملی قرض داده صندوق بین المللی پول برای کاهش کمبزاعتی در جمهوری را در اختیار شرکت‌های فیوچری قرار داد و این شرکت‌ها این پول را به نزدیکان خود و پختکاران قرض دادند و بخش کشاورزی بیش از 500 میلیون دلار قرض دار شد. مثال دیگر فعالیت شرکت برق تاجیک است. با وجود ارائه قرض برای این ساحه، شرکت برق تاجیک از قرضداری بیرون نشد و در طول دو سال اخیر دو رئیس این شرکت برکنار شد. با گفته یک تاجر که از افشای نامش خودداری کرد، شرکت برق تاجیک در طول چند سال اخیر درباره خرید دستگاه و مواد سوخت از جمله موضوع تندر یا مزایده اعلام نکرده است. برای مثال با گفته وی، تاجران می توانند یک تونه مزود را با قیمت 250 الی 300 دلار برای این شرکت وارد کنند، اما دستی توانای وارد این بازار است که به این راه نمیدهد و خودش یک تونه مزود را با قیمت 600 650 دلار آمریکایی وارد میکند، در حالی که در کارخانه های تولید مزود در روسیه قیمت یک تونه مزود از 300 دلار بالا نیست. مقامات بانک آسیای رشد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این معاملات را خوب میدونند و چند سال پیش خواستار اودیت این کارخانه ها شده بودند. آودیت اخیر تایید کرد که حساب و کتاب یا محاسبات در شرکت برق تاجیک درست نیست. مشابه آن که حساب و کتاب در دادن قرض به پختکاران در دو سال اخیر نیز درست نبود و شرکت آودیت ارنست اند یونگ بریتانیایی این را ثابت کرد. با گفته برخی از کارشناسان دلیل دیگری به اعتمادی سازمان‌های سرمایه‌گذار به تاجیکستان مصرف غیر مقصدناک قرض‌ها است. برای مثال اخیراً کارشناسان فرانسه که برای ساختمان ترمینال در فرودگاه دوشنبه 20 میلیون یورو اختصاص دادند از استفاده سمنت نو 200 ناراضی اند و کار شرکت دلشاد در این ساختمان را قطع کردند. فرانسه میخواهد تا بر اساس پول اختصاص شده سمنت نو 350 استفاده شود که نسبت به سمنت نو 200 گران تر است. متخصصین فرانسه مطمئنند که پس از اجرای این برنامه سمنت ارزان نو 200 در سندهای ساختمانی سمنت نو 350 نشان داده خواهد شد. مثل آنکه دایرکتور سابق نیروگاه نارک به جای وارد کردن دستگاه های جدید دستگاه های کهنه و تعمیر شده را وصل کرده پول های زیادی از فرقیت نرخ را به حساب شرکت های خصوصی خود انتقال داده بود. در این باره آژانس کنترل اموال دولت و مبارزه با فساد در تاجیکستان در سال 2008 اطلاع داده بود. سفر عبدالحد کارشناس امور منطقه نیز به همین نظر است و در این باره گفت:
پروژه های مهمی که در کشور راه اندازی میشتند سرقت و دزدی بگیم همین مواد ساختمانی به چشم میرسید. من باور ندارم که اون محصولات هایی که طبق اون برنامه باید اونها استفاده شن اونها با طور کامل در اونجا استفاده نمیشوند. یعنی که یک قسمی افراد کوشش میکند که اون رو بفروشد، اون رو برای کاری که اون میخواهد خودش انجام دهد.
این در حال است که دولت تلاش دارد پرداخت قرضهای دولتی را از حساب بودجه کم کرده راه‌های دیگری پرداخت را جستجو کند. تیمورعلی افغانوف سرداری سر ریاست قرضهای دولتی و دارایی‌های وزارت مالیه تاجیکستان در این باره چنین گفت:
وزارت مالیه بسیار راه‌های دیگر سمت ها را پیش گرفتند که یعنی حرکت کرده است که همین تاثیر خدمت رسانی و پرداخت قرضهای جلب شونده از بودجه جمهوری کم کرده شود.
این در حال است که به گفته کارشناسان یگانه راهی کم کردن پرداخت قرضها از حساب بودجه این استفاده گرانت های سازمان های سرمایه گذار به تاجیکستان است که از دو سال اخیر تا بعد این سو دولت تاجیکستان این پروژه را روی دست گرفته است. این در حال است که 812 میلیون قرض خارجی ما با سازمان های سرمایه گذار بین المللی بستگی دارد. از جمله تاجیکستان 372 میلیون دلار آمریکایی از بانک جهانی و 301 میلیون دلار آمریکایی از بانک آسیایی رشد قرض دار است. صندوق بین المللی پول در رابطه با قرضهای خارجی تاجیکستان در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت:
در حال حاضر قرض تاجیکستان به صندوق بین المللی پول نزدیک به 40 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد که بر اساس برنامه مکانیزم وسیع قرضدهی اختصاص داده شده است. این برنامه در آخر ماه اپریل سال 2009 تصویب شده است که به کاهش میزان کمبزاتی و رشد اقتصاد مساعدت خواهد کرد.
این قرضها مهلت 40 سال با قرضه 2% سالانه پرداخت خواهند شد. همچنین تاجیکستان 630 میلیون دلار از چین، 43 میلیون دلار از ازبکستان و 20 میلیون دلار از ایران، 7 میلیون دلار از قزاقستان و 3 میلیون دلار از ترکیه قرض دارد. این در حال است که از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض به حساب میانه نزدیک به 1 میلیارد و 400 میلیونش در اجرای برنامه‌های اقتصادی اجتماعی ربط دارد. پس نزدیک به 200 میلیون دلار دیگر در کجاست و به چه هدف روانه شده است؟ گذشته از این وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که حجم قرضهای بیرونی تاجیکستان معادل 35.8% حجم مجمع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. اما صندوق بین المللی پول به این نظر نیست و در پاسخ کتبی به سوال رادیوی آزادی گفته است. صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است تا در سال 2010 و آینده برای کاهش قرضهای خارجیش اقدامی جدی کند. لااقل حجم این قرضها را تا 40% حجم مجمع محصولات داخلی کم کند. در همین حال حجم قرضهای خارجی تاجیکستان سال از سال می افزاید و امکان دارد در سال 2010 حجم قرضهای خارجی این کشور از 1.8 میلیارد دلار عبور کند و به 50% حجم مجمع محصولات داخلی برسد که این مقدار بر اساس معیارهای بین المللی نگران کننده است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان،
شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع قرضهای خارجی تاجیکستان اختصاص داشت و حالا سر میزنیم به کشور همسایه قرقیزستان و میبینیم که حجم قرضهای خارجی این کشور چه مقدار است و برای اجرای کدام برنامه ها مصرف شده است. همکارم میر اسرار فرغانی در شهری بیشکک پایتخت قرقیزستان.
با اطلاع منبع های رسمی قرقیزستان، قرض بیرونی این کشور به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. در همین حال این شمار دستکم 50% مجموع محصولات خالص داخلی قرقیزستان را تشکیل میکند. گفته میشود که 90% حجم قرض بیرونی قرقیزستان قرضهای امتیازناک محسوب گردیده، 30% آن از طرف بانک جهانی، 26% از بانک رشد آسیایی، بیش از 13% از بانک بین المللی همکاری های ژاپنی، بیش از 13% از روسیه و 8% آن از خزینه بین المللی پول دریافت شده است. منبع های رسمی قرقیز میگویند که ایالات متحده آمریکا و روسیه همچنین وام دهندگان غیر امتیاز برای قرقیزستان میباشند و به آمریکا 260 میلیون دلار و به روسیه 193 میلیون دلار این قرض ها مربوط است. در جای سوم ترکیه قرار دارد که به قرقیزستان 50 میلیون دلار قرض های به امتیاز داده است. دانیار حسینوف نخست وزیر قرقیزستان میگوید:
сегодня внешний долг является большой нагрузкой для бюджета.
با گفته نخست وزیر، قرضهای خارجی برای بودجه کشورش بار سنگین است که فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت را با مشکلات مواجه می‌سازد. وی گفت بازپرداخت قرضهای خارجی در حال حاضر 53% مبلغ‌های پیش‌بینی شده از بودجه کشورش را تشکیل می‌کند و اگر قرقیزستان این رقم را به 70% افزایش دهد، در آن صورت سازمان‌های قرضدهنده خارجی به طور علاوه جهت اجرای طرح‌های مهم اقتصادی به کشورش تا 2 میلیارد دلار وام وارد خواهند کرد. اما بازارباي منبتوف، یکی از کارشناسان بین‌المللی مسائل اقتصادی قرقیز، طی صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز تشویش کرد که سالانه مقدار قرضهای بیرونی قرقیزستان به 100 میلیون دلار افزایش می‌یابد. با گفته همصحبت ما، در زمان سلطنت پرزیدنت سابق اسکر آقایف، قرض بیرونی دولتی قرقیزستان 2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد.
Кыргызстан долгое время рассчитаться полностью не может.
Базарбай Мамбетов мегуят, кишвараш дар солхой наздик кадир нест ки карсхой беруниш ро пардохт кунад. Зеро хар сол бояд барои пурра кардани буҷаи кишвар карсхои иловагӣ заруранд. Вай афсуд, гузашта аз ин муҳлати пардохти карсхои беруние ки Кыргызстон 20 сол муқаддам гирифтааст, фаро расидааст ва кишвараш ро зарур аст ки як қисми буҷаро барои пардохти ин карсхо пешбинӣ кунад. Ба гуфтаи кошиноси масоили иқтисодӣ, барои роҳандозии тиҷорат як қисми буҷаро бояд сарф кард ки дар маводи ба таъвиқ гузоштани пардохти قرضهای بیرونه عامل سوم شمرده می شود. ایشانبای عبدالرزاقوف عضو پلت جمعیت قرقیزستان می گوید که مکانیزم پرداخت قرضهای بیرونه روشن نشده است و معلوم نیز نیست که آیا قرقیزستان تا سال 2020 خواهد توانست که این قرضها را بپردازد. با گفته ایشانبای عبدالرزاقوف در کشورش جنایت های اقتصادی اوج گرفتند و اموال دولتی با نرخ های تماما ناچیز از طرف یک گروه اشخاص خریداری می شوند که در ضعف اقتصاد قرقیزستان مساعدت نمودند. دپوتات ایرینا کراموشکینا که از جنای حزب سوسیال دموکرات یکی از مخالفان حکومت قرمانبک باقیف می باشد، معتقد است که قرقیزستان در صورت ادامه همین روند آینده نزدیک زیر یوغ یکی از دولت‌های سرمایه‌دار قرار خواهد گرفت. با گفته این دپوتات، در باطلاق قرض‌ها قوت‌تور شدن قرقیزستان اعتبار آن را در عرصه بین‌المللی نیز خیلی کاهش داده است. دپوتات از حزب کمونیست نیکلای بایلو نیز بر این نظر است که قرض‌های بیرونه نمی‌گذارند که کشورش در سطح بین المللی آزادانه سخن گوید، زیرا ماس همین قرض ها مانعی جدی را در این مورد برای کشورش ایجاد کردند. نخست وزیر دانیار حسینوف کابینه وزیران کشورش را اطمینان داد که بنیاد نیروگاه برق آبی قنبرات دو، همچنین کشیدن خط نوی برق که در آینده یک منطقه قزاقستان را با نیروی برق تامین خواهد کرد، برگردانیدن قرضهای خارجی آن را امکان پذیر خواهد نمود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از قرض و قرضداری ها به مشکلات مسافربری و نقلیات منطقه رشت نظر می اندازیم. این مسئله موضوع گزارش همکارم محمود شادی در شهرک غرم است که با هم میشنویم.
در حالی که تای 12 ساله اخیر به نواحی منطقه رشت تیاره‌های مسافربر پرواز نمی‌کنند، یگانه واسطه رفت و آمد مردم به پایتخت کشور این توسط خودروهای سبک‌رو سرعت می‌گیرد. این هم در حالی است که مسافرکشانی نه با وسایل نقلیه دولتی بلکه از جانب اشخاص علاهیده که صاحب خودروهای شخصی بودند راه‌اندازی شده است. و قهرمان گزارش ما سپیدین شمسی‌دین که 58 سال دارد می‌گوید اینک 30 سال می‌شود بدون تنفس در شهرهای دوشنبه غرم خول این کار است. وی گفت در زمان شوروی که همه روزه به غرم از 10 تا 15 مرتبه تیاره‌های یکچیل و ان 28 در پرواز بودند و فقط در وقت‌های نامساعدی هوا مردم از ماشین‌ها استفاده می‌کردند.
این پاساژیرو خواهش می‌کنم که هر خل ماشین در نروند. من همین سال 30 ساعتی تاکسی کار می‌کنم. پیش از همین جنگجوی تاجیکستان بدگی خیلی عملیات بسیار می اومد، 17 18 رسمی اومد. بعد